طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 28 اردیبهشت ماه 1401 مصادف با 16 شوال 1443. موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مستندات این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودند الاسلام هو الحکومه، تا به حال برخی از آیات رو به عنوان مستند فرمایش امام عرض کردیم و اساسا گفتیم از قرآن کریم ما آیات متعددی رو داریم که دلالت بر اصل لزوم تشکیل حکومت، حکومت دینی داره، دلالت داره بر وجود حکومت در دین. یعنی شارع متعال به این مطلب یک نگاه اساسی فرموده. این چنین نیست که ما بگیم یک دستورات شخصی در عبادات و معاملات داده اما مثلا حکومت رو به عهده مردم گذاشته که هر کسی رو خواستن با هر شرایطی با هر قانونی حکومت بکنه. یکی از تا به حال دو آیه رو مورد بحث قرار دادیم که اون دو تا آیه تحت عنوان اقامه دین مطرح میشه، لزوم اقامه دین، که اقامه دین همون حکومت دینه. یکی دیگر از آیات که این خودش تعابیر مختلفی در قرآن داره، آیاتی است که مسئله اطاعت رسول رو مطرح میکنه. آیاتی که لزوم اطاعت همه انبیا و رسولان رو مطرح میکنه. خب این اطاعت معناش چیه؟ معناش این است که همه تحت فرمان رسول قرار بگیرن، اوامر و نواهی رسول باید اطاعت بشه. اینجا حالا آیاتش رو بیان میکنیم. اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که خب رسول فقط شأنش ابلاغ از ناحیه خدای تبارک و تعالی است. شأن رسول فقط ابلاغ از ناحیه خدای تبارک و تعالی است. خب اگر این رو بگیم این دیگه اطاعت الرسول معنا نداره. ما در قرآن در کنار اطاعت الله یه عنوان دومی داریم به نام اطاعت الرسول. اون وقت نتیجه این میشه، همین که شاید در بعضی از فرمایشات دیگر امام هم باشه، از آیات قرآن استفاده می شود انبیا مخصوصا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم وظیفه تبلیغ دین رو داشتن، یک، هم قضاوت بین مردم، دو، هم حکومت بر مردم، که این مدعای ما این بخش سومه. میخواییم حالا این آیات اطاعت رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم از این آیات این مدعا استفاده میشه یا نه. اون وقت ببینید اگر اطاعت الرسول در غیر اون چه که به عنوان حکم خدا بیان میکنند، چون اون چه که به عنوان حکم خدا بیان میکنند او در حقیقت اطاعت اللهه، اگر اطاعت الرسول در غیر او از نظر قرآنی وجوبش اثبات شد، این یعنی حکومت، این یعنی حکومت رسول، البته به اذن الله. اون وقت باید بعد از رسول ببینیم جانشینان رسول کیه و بعدم جانشینان جانشینان رسول چه کسانی هستند. این آیات عرض میکنم این مقداری که من تتبع کردم حدود 5 طائفه آیات اطاعت هست. حالا من عنوان کلیشو عرض میکنم، بعد دقایقش رو یکی یکی بررسی میکنیم. یک آیه داریم که به صورت کبرای کلی میفرماید و ما ارسلنا من رسولن الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت بشود. خب ببینید باید اطاعت بشود رسول، یعنی اگر یه امری این رسول گفت، یک نهی کرد، فرمان جنگ داد، فرمان هجرت داد، یه دستوری داد، این باید اطاعت بشود. این ارتباطی نداره به اونچه که از ناحیه خدا داره بیان میکنه. خب اونچه که از ناحیه خدا بیان میکنه او دیگه به اذن الله معنا نداره. اگر رسول آمد گفت خدا فرموده نماز بخوانید، خدا فرموده روزه بگیرید، اینجا اطاعت اصلا مستقیما و مباشرتا اطاعت خداست، هم و این دیگه درش اذن الله معنا نداره. نمیشه بگیم که آه رسول آمد گفت خدا فرموده نماز بخونید، حالا به اذن الله شما گوش بکنید، این رو معنا نداره اصلا. این خود کلمه عرض کردم یه قرینه اطاعت الرسول، یک عنوان مستقلی است در کنار اطاعت الله، این یک. وقتی عنوان مستقل شد این مقومه برای حکومته، این معناش این است که الرسول حاکمون و مطاعون و شما مطیعید. اون وقت قرینه دوم این کلمه به اذن الله. خب چرا اطاعت رسول لازمه به اذن خدا؟ و عرض کردم این به اذن الله نسبت به اون چه که رسول از ناحیه خدا ابلاغ میکنه معنا نداره، نسبت به اون چه که به عنوان خودش داره بیان میکنه این یطاع و این اذن الله معنا داره. نمیشه، نه ببینید اولا این اطلاق مگه نداره در همه امور. وقتی میگه یوتا، نه اینکه حالا در یه امر شخصی اگر گفت برای من آب بیارید باید یوتا، در جمیع امور، اگر امر به جنگ کرد، اگر امر به حتی یعنی از این لیوت ها استفاده می شود که رسول یه حق تشریعی هم داشتن. حق تشریع موقت، یه چیز رو موقتا حرام کنن، موقتا واجب بکنن، باید اطاعت بشن اینها. مسلم در میاد. آقا حکومت یعنی چی؟ حکومت معناش این است که اگر رسول گفت باید این پول رو به فقرا بدید. منتها حالا حکومت در زمان ما یه مقداری تشکیلاتی پیدا کرده، آدم فکر میکنه چیز عجیب و غریبه. حکومت اون روز عرض کردم قوامش یک حاکم هست و محکوم هست و قانون هست. این سه تا رکن رو داره و این سه تا رکن در لیوتا وجود داره. رسول میشه حاکم، مردم میشن محکوم، دستورم دستور رسول. تمسک فرمودن؟ خب من ندیدم اونجا رو. بله، اون وقت ببینید دنباله این آیه، حالا دنبالش ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این آیه رو وقتی ما در مقابل وهابیت میگیم خب آقا آیه آمده که مردم اگر آمدن خدمت پیامبر و از پیامبر طلب کردن که او برای مردم استغفار بکنه و اونم استغفار کنه، خدا میپذیره. خب مردم پیامبر رو واسطه قرار میدن. ولی یه مطلب بالاتر از آیه استفاده میشه، این حالا در امور جزئیه و اینها روشن هم هست. چرا این واسطه مورد قبول خدای تبارک و تعالی هست؟ چون مطاعه. چون این عنوان مطاع رو داره و مردم مطیعن. خب حالا اگه مردم هم گفتن ما یه اشتباهی کردیم حتی در امور مربوط به جامعه و اجتماع و شما یک گناهی ما مرتکب شدیم، از خدا بخواه ما رو ببخشه. حاکم به عنوان انه حاکمون، این وساطتش موضوعیت داره. نه هنو فعلا حالا در تصریش رو اجازه بدید. حاکم مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون مقداری که مسلم از این آیه استفاده میشه. یعنی ببینید اینجا این دنبالش که آمده ولو انهم الظلمو، این قرینه داخلیه وجود داره. حالا عرض می شود که چون عنوان مطاع رو داره، نمیخوام بگم صریح یا حتی ظاهره، ولی اشعار به این مطلب داره. چون مطاعه خدای تبارک و تعالی بلافاصله میپذیره. ولذا در قضیه حضرت یعقوبم چون از رسولان الهی بود، وقتی فرزندانش گفتن ما اشتباه کردیم، از خدا بخوا خدا ببخش ما رو، اونم گفت زود من بر شما استغفار میکنم و استغفار کرد و خدا هم پذیرفت. این نکته مهمی است که از آیه استفاده میشه. باز در دنبالش فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اینم باز ما ازش استفاده میکنیم. حالا من میخوام عناوین آیات رو امروز بخونم، ذهن شما یه شکل پیدا کنه راجع به این موضوع، بعد جزئیات این آیات داره عرض بکنم. خب ببینید این یک سری آیات، ما یک سری آیات داریم که خود انبیا و رسولان الهی خودشون میگن باید از ما اطاعت کنید. مثلا در سوره مبارکه شعرا آیه 31 108 110 126 144 150 179 اینا تو سوره شعراست. فتق الله و اطیعونه. فتق الله یعنی چی؟ یعنی اون دستورات خدا رو انجام بدید. اون چه که خدا فرموده واجبه، اون چه که خدا فرموده حرامه، اینا رعایت کنید. علاوه بر اینها باید از منم اطاعت کنید. و اطیعونه. نوح داره این مطلب رو میگه. اینا بعضیش رو نوح گفته، بعضیش رو هود، صالح، شعیب. اینی لکم رسول امین فتق الله و اطیعونه. این رو صالح هم گفته. فتق الله و اطیعونه ولا تطیعوا امر المسرفین. ببینید در اینجا علاوه بر این که می‌فرماید از من باید اطاعت کنید، اطاعت مقابل رو هم حرام میدونه. و این خودش از نقاط مهم این بحث آیون. ما در قرآن وجوب اطاعت رسول رو داریم، در مقابلش اطاعت چه کسانی باطله داریم، آثار اطاعت از رسول رو داریم، آثار مخالفت با رسول رو هم داریم. همه اینا رو قرآن بهش پرداخته و این خیلی تعجبه. یه فکری که گاهی اوقات بعضیا دارن که آقا اصلا اسلام حکومت نداره. خب این اگر انسان یک نگاه ابتدایی به همین آیات اطاعت بکنه که آثارش رو میگه، حتی که الان میخونم آیاتش رو، اون وقت تو این آیه میفرماد ولا تطیع امر المسرفین. مسرف کیه؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. اونی که اگر حکومت دستش بیاد افساد میکنه، اگر حکومت دستش بیاد کاری به اخلاق مردم نداره، کاری به امور عرض می شود که نفسانی مردم نداره، تربیتی مردم نداره. همین که فرض کنید در زمان گذشته وقتی حکومت طاغوته، قمارخانه ها، فسادخانه ها، دزدی های نهادینه شده بسیار مثلا رسمی که الان تو خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره. خب الان یک کسی ممکنه بگه آقا این حالا تو ذهن بعضی هست، آقا مگه الان فساد کمه؟ بله هست، فساد هست، زیادم هست، اما به عنوان حکومت نیست. عده‌ای دنبال فسادن دارن فساد میکنن. در زمان حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هم داریم بعضی ها رو حد میزنن، ولی خود حکومت نمیاد قمارخونه درست بکنه. ممکنه یک کسی تو منزلش قمارخونه درست بکنه. خود حکومت نمیاد شراب فروشی درست بکنه که خب یه محلی باشه که چند نفر که اهلش هستن میان، دیگران رو هم برمیدارن میارن. خب الان میگن آقا فراوون هم هست متاسفانه. بله، ولی حکومت این کار رو نمی کنه. این خیلی فرق میکنه. اینا به صورت فردی یا گروه های مختلف یا با عرض میشود که برنامه ریزی هایی که داره میشه انجام میشه. خیلی برنامه ریزی ها اون علیه انقلاب ما و نظام ما و حکومت ما و دین ما. گاهی اوقات بعضی از دوستان میگن که دشمن با انقلاب مشکل داره. من به اونها میگم حرف بالاتر از اینه. دشمن با فکر ما و دین ما مشکل داره. دینی که میگه آقا حاکم پیامبر است، حاکم امیر المؤمنینه، اصلا دینی که میگه حکومت مال خداست، اگر کسی بخواد حکومت کنه باید به اذن خدا باشه. خب دون بشر امروز و حقوق بشر چی میگن؟ میگن حرفا یعنی چی؟ هر کسی رو مردم خواستن بیارن. یه هنرپیشه‌ای که عمرش رو صرف در ابتذالم کرده، اگر آوردن در رأس حکومت قرار دادن، او میشه حاکم. خب اسلامی رو نمیپذیره. اسلام در عین اینکه برای مردم و حضور مردم ارزش قائله، میاد چارچوب معین میکنه کی باید چی باید قانون شما باشه. خب حالا با اون اعلامیه حقوق بشر، اصلا که من مکرر گفتم آقایون شک نکنید تو این مطلب، اعلامیه حقوق بشر برای برچیدن کتب آسمانیه که آقا ما نیازی به اینا دیگه نداریم، فقط برای همینه. کی دلشون برای بشر سوخته اینها که این همه جنگ ها رو راه میاندازن، این همه کشتارها، خودشون هم در رأس مدافعین حقوق بشر قرار میدن. خب حالا بحث به حاشیه نره. ببینید هم انبیا، این مکرر در قرآن اومده، انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه، یا راجع به حضرت عیسی، ولما جاء عیسی در سوره زخرف آیه 63، ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه ولأبین لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله. فاتقوا الله یعنی اون چه که من برای شما از جانب خدا آوردم تبعیت کنید. بعد میگه و اطیعونه، این اطیعونه یعنی نه اینکه در اون چه که من از جانب خدا میگم او رو گوش کنید عمل کنید، او در فاتقوا الله موجوده، من رو اطاعت کنید. انا در سوره مبارکه نوح، اول سوره نوح، ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين فاتقوا الله واتيئونه. خب این یک سری آیات، این دسته دوم آیات. دسته سوم باز، حالا اون آیه دسته اول کبرای کلی بود، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، آیاتی داریم که خود خدا امر میکنه به اطاعت از رسولان، دیگه اینا رو زیاد شنیدید. 32 آل عمران قل اطیعوا الله و الرسول، 132 از آل عمران و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، اینم از آثارش که حالا در اون قسم آثار باید بگیم. در 59 نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در این گونه آیات گاهی اوقات اطیعوا تکرار شده، گاهی اوقات تکرار هم نشده. در 92 مائده و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، عرض میکنم که در 20 انفال اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه، ولا تولوا عنه یعنی عن الرسول، مخالفت نکنید، پشت به او و پشت به اوامر او نکنید. آیه 54 نور، قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل. 56 نور، اینا آیاتی است خدای تبارک و تعالی امر میکنه. 53 محمد، یا ایها الذین آمنوا، اللهم صل علی محمد و آله، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. این لا تبطلوا اعمالکم آیون یعنی اگر کسی اطاعت رسول نکنه بقیه اعمالش هم باطله. ظهور در این داره. ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اگر کسی مخالفت با رسول کرد ولو اون بقیه دستورات خدا رو هم داره انجام میده و اطاعت میکنه باطله. چی؟ این دنباله این مطلب رو که آورده ولا تبطلوا، نه یعنی چی؟ یعنی وجه ابطال چیه؟ یعنی اگر شما یه عملی رو انجام بدید اما پشتوانش اطاعت رسول نباشه این باطله. خیلی خوب، ما نمیخوایم بگیم پس یک عامل و شاید مهمترین عامل هم باشه. ببینید به شما عرض بکنم، یه وقتی بعضی از این دوستان میگفتن آقا این مطلب که حالا الان تو روایات داریم، در ذیل بعضی از این آیات هم داریم که اگر کسی تمام عمرش رو نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، صدقه بده، اما ولایت نداشته باشه این فایده ای نداره. گفتم اولا اون آیه شریفه‌ای که در مورد ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین خدا می‌فرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نگی رسالت خدا رو انجام ندادی، یعنی تمام اون چی که تا حالا انجام دادی همه میره کنار. این معناش اینه اگر پیامبر ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین نکنه 23 سال هر چرا که زحمت کشیده کل عدم میشه. این معناش همینه دیگه، فما بلغته. خب پس به طریق اولا اگر یه انسانی همه انواع عباداتو بکنه اما ولایت امیرالمؤمنین قبول نکنه اعمالش باطله. اون یک دلیله. این آیه 33 سوره مبارکه پیامبر هم همینطوره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، آیه تمام میشه. ولا نمیگه ولا تبطلوا اعمال، در مورد صدقه هست که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا مثلا، ولی اینجا این ولا تبطلوا نتیجه عدم الاطاعه است. یعنی اگر کسی اطاعت از رسول نکند هر عملی، نماز بخونه، روزه بگیره، اینا باطل.
آیا مرحوم شیخ رسال میاد سوال احتمال توش میده تو بحث جزء منسی میگه منظور لا تبطلوا من اول الامر لا تبطلوا بعد از عمل چه؟
ولی خب ملاک ابطال چیه؟ ملاک ابطال عدم اطاعت از رسول. نه فرض این است که حالا عرض میکنم ببینید یعنی اگر شما یه عملی بر طبق دستور خدا انجام دادید، نماز درست خوندید، بر طبق دستور خدا انجام دادید، اما پیامبر فرمود بیاید جنگ، نرفتید، این ابطال اعماله. به دست خودتون دارید اعمالتون ابطال میکنید. اگه یه عملی خود به خود باطل باشه که ابطال معنا نداره. عرض کردم حالا جزئیات این آیات رو بحث میکنیم. اگر یه عملی مثلا کسی نماز رو یه جزئی اجزایش رو نیاورد عمدن، یا جزء رکنیش رو سهواً نیاورد، خود به خود باطله، اونجا که عنوان ابطال معنا نداره. اما اونجایی که عمل فی نفسه باطل است لآرزن ابطال میشه، همون حبط اعماله، این نیست جز عدم اطاعت رسول. حالا عرض کردم اینا رو دوباره من بحث میکنم، دارم فقط یک فضاسازی در ذهن شریفتون میکنم از آیات. خب اینم دسته چندم شد. سوم، دسته چهارم آثار اطاعت و عصیانه. ببینید آقایون، قرآن کریم به این مطلب که اطاعت رسول، البته اطاعت رسول کنار اطاعت خدا، و الا یکی کسی که من اطاعت رسول میکنم اطاعت خدا نمیکنم، اونم معنا نداره اصلا. اطاعت خدا و رسول معن، این موضوع برای آثار بسیار بزرگیه. یه امر تشریفاتی نیست، یه امر مجرد امر اعتباری محض نیست، آثار تکوینی خدا براش قرار داده و آثار البته وضعی. در سوره فت می فرد فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگه شما اطاعت کنید خدا اجر خوب به شما میده. و ان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا الیما. این معناش این است که مخالفت با پیامبر از بزرگترین گناهان کبیر است. یعذبکم عذابا، خب یکی از ضوابطی که برای گناه کبیر بودن هست این است که در قرآن وعده عذاب بهش داده بشه. عذابا الیما یعنی یکی از بزرگترین گناهان کبیر است. در 14 حجرات و ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا، عمل شما اگر بخوای حقش و اجرش درست ادا بشه، موضوعش اطاعت خدا و رسوله، دیگه از این عمل هیچ سر سوزنی مورد غفلت قرار نمیگیره که بخواد خدا اجری برای او قرار نده. یعنی اعمال ما در سایه اطاعت خدا و رسول موضوع برای اجر و موضوع برای ارزشه. در 54 نور و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. حالا یه نکته ای رو ما انشالله گذاشتیم بعد از اینکه این آیات رو مفصل بحث کردیم، اشکالاتی که وارده. یکی از اشکالات این است که آقا ما دلیلمون بر این که پیامبر حکومت نداره این است که قرآن میگه و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیامبر فقط باید بگه، در حالی که دقت نمی کنن این و ما علی الرسول الا البلاغ اولا جزء یکی از این بلاغ ها وجوب اطاعت از خود پیامبره. تحت حکومت پیامبر در آمدن جزء یکی از مصادیق این بلاغه. آقایون میان میگن که آقا و ما علی الرسول الا البلاغ، اما پیامبر فقط بگه چی واجبه، چی حرامه، چی خوبه، چی بده، چی مصلحت داره، چی مفسده داره، اما محترمانه کنار باشن، حکومت دیگران داشته باشن. خب آقا یکی از مصادیق این بلاغ همون اطیعونه. مگه خود پیامبر نگفت اطیعونه؟ انبیا همه دارن میگن. و ثانیاً این در سیاق آیات اطاعت آمده، یعنی پیامبر از جانب خدا به مردم میفرماید باید از من اطاعت کنید و ما علی الرسول الا البلاغ، من نمیام شما رو به قتل برسونم اجبار بکنم، ولی باید از من اطاعت بکنید، منم دارم دستور خدا رو به شما میرسونم. حالا عرض کردم اینا رو بحث داره. در 13 نساء، ببینید در 13 نساء هر دو طرف آمده. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن. یعنی مخالفت با رسول استحقاق خلود در نار داره. یدخله نارن خالدن فیها و له عذاب مهین. باز در 69 نساء و من یطع الله و رسول فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. بید خدا برای مطیع خودش و پیامبر چه جایگاهی قرار میده؟ میگه این در درجه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحینه و حسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما. حالا اجازه بدید شما میدونم. ببینید ما الان در مقابل کسانی که میگن آقا دین حکومت نداره، اجازه بدید ما الان میگیم رسولان، حالا شما مطلق انبیا رو نگید، بگید فعلا رسولان. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یعنی هر رسولی که حالا بگیم رسولی که آیینم داره این حکومت باید بکنه. باز ببینید این آیه 80 نساء، و من یطع الرسول فقد اطاع الله. خب این و من یطع الرسول یعنی در چی؟ یعنی در اون دستوراتی که رسول به عنوان خودش داره بیان میکنه. چرا؟ نه بله درسته، رسول به عنوان اونیست که از جانب خدا میاره برای مردم، ولی حالا که شد رسول، این رسول اگر دستوراتی به عنوان خودش داد، مثل اینکه جنگ کنید، مثل اینکه فرمود قلم و کاغذی بیارید که من چیزی بنویسم شما هدایت بشید و بعداً گمراه نشید، اگر کسی مخالفت کرد یدخله نارا خالدا فیها بر طبق آیه قرآن. حالا این میگه و من یطع الرسول، رسول فرمود در این جنگ فلانی علی ابن ابی طالب یا کی فرمانده، این میشه یطع الرسول دیگه. یعنی این عنوان بعد از این است که این مبدأ اشتقاق در پیامبر تحقق پیدا کرده که از جانب خدا رسالت داره، ولی حالا که رسالت داره نه در اون چه که باز از جانب خدا داره میگه، اون چه که از جانب خدا داره میگه که اطاعت خداست، او دیگه معنا نداره بگیم من یطع الرسول، فقط اطاعت خداست. و وقت اینجا خدا فرماید کسی که از رسول اطاعت کند، اینم مثل مواردی است که دستور خود خدا رو اطاعت کرده. کسی که دستور رسول خدا رو اطاعت کند مثل کسی است که دستور خود خدا رو اطاعت کرده. ما یه وقتی در این بحث این که پیامبر مقام تشریع داره که از این آیات هم به خوبی استفاده میشه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، اطلاقش این است که اگر رسول به عنوان خودش هم چیزی برای شما آورد و تشریع کرد فخذوه. آیات اطاعت هم که به خوبی دلالت داره. 53 نور، و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. در 17 فد و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار و من یتوله یعذبه عذابا علیما. خب ببینید اینام آثار اطاعت از رسوله که برای اطاعت از رسول چه آثاریه. معلوم میشه مسئله در نزد خدای تبارک و تعالی اینقدر اهمیت داره که آثار اونی که از خدا اطاعت کنه و از رسول، و اونی که مخالفت با خدا و رسول میکنه. یعنی آقایون ببینید و من یعص الله و رسوله دو تا عصیانه نه یک عصیان. اگر رسول یه چیزی رو از طرف خدا آورده به مردم داره بیان میکنه، اگه مردم او رو مخالفت کردن چند تا عصیانه؟ نه، اگر رسول آمد گفت خدا فرموده نماز بخونید، حالا اگر کسی مخالفت کرد یک عصیانه یا دو تا عصیان؟ یک عصیانه. در حالی که ظاهر این آیات دو تا عصیانه، و من یعص الله و رسوله، یعنی یک عصیان نسبت به خداست، یک عصیان نسبت به رسول خدا. پس معلوم میشه موضوعش هم فرق داره. موضوعش این است که رسول اون چه که به عنوان خودش برای مردم داره بیان میکنه وجوب اطاعت و حرمت عصیان داره. اینم یک دسته از آیات. حالا چند دسته شد؟
در جهاد خلاف این میشه. اگر در جهاد هم پیغمبر وقتی دعوت به جهاد بکنه مردم اطاعت نکنه، پس باید بالاخره یک چی باشه؟ یه معصیت باشه.
نه، دو تا معصیت اونجا. اونجا هم دو تا معصیته. یکی جهاد در راه خدا نرفتن، یکی با پیامبر مخالفت کردن. و بعد یه آیاتی هم داریم نهی از اطاعت یک عده‌ای. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، لا تطیع امر المسرفین، لا تطع الکافرین والمنافقین. اینا هم آیاتی است. یعنی اصلا خدای تبارک و تعالی موضوع اطاعت یعنی حکومت رو همه جوانبش رو کاملا در قرآن مورد بحث قرار داده. حالا اینا کلی آیات، یعنی یکی از بهترین، به نظر من اصلا هیچ جای تأمل نداره. هرچی هم آدم دقت کنه مدعا به برکت این آیات روشنتر میشه. این آیاتی است که مسئله اطاعت رو مطرح کرده. حالا یه نکاتی داره بعضی از این آیات که این رو انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.